بسم الله الرحمن الرحیم. فوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت اهل بیت، خاص سید الساجدین صلوات الله علیه. صلوات هدیه بفرم. عرض ادب به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و عجل الله تعالی فرجه الشریف، رزقنا الله رؤیته و شهادت بین یدیه. صلوات دیگری محبت کنید. خیلی مختصر سیر تکون عقاید شیعیان مخصوصا در مسئله امامت رو با هم آرام آرام گفتگو می کردیم. روایاتی از اهل بیت خوندیم که شئونی از امامت رو آرام آرام بیان می کردن. یکی دو شبی عمدن از روایات فاصله گرفتیم. یکی خواستم عرض کنم این فضای سیاست زده امروز که همه چیز رو در کنش سیاسی میبینه، این چقدر روی افکار ما میتونه اثر بذاره. برگردیم ببینیم چقدر فشار میوردن در عصر اهل بیت. دومیش هم این شاید ذهنیت بود که اون موقع قدرت دست اهل بیت نبوده، زور نداشتن، حکومت نداشتن، کنه هر وقت حکومت نداشتن اخلاقی بودن. ایشان هم سعی کردیم این رو نفی کنیم. هرگز دیده نمیشه که ائمه ما علیهم صلوات الله از مدار مکارم اخلاق فاصله گرفته باشن و از جامعیت به تکبعدی بودن رسیده باشن. واضحه که این حرفا معنای این که اهل بیت سر جاش اگر لازم بود ابراز یا اعلام یا اعمال خشونت حقیقی شرعی نمی کردن نیست. این کارو می کردن، هم امیرالمومنین هم نسبت به کارگزاران دزد، هم کارگزاران ضد انقلاب امیرالمومنین حضرت با تندی رفتار می کرد. خانه بعضی مثل مسقلت ابن حبیره رو سوزوند امیرالمومنین یا تخریب کرد، البته خانه خالی رو. بله اعمال خشونت، مثل قاضی که اعمال خشونت گاهی میکنه دیگه، مثلا میگه 60 ضربه شلاق، این خشونت دیگه، مثلا خشونت کنترل شده است. تنها کسی که میتونه خشونت رو اعمال کنه، البته او هم باید انصاف داشته باشه، قاضیه. بعد حالا برمیگردیم دوباره به روایات ببینیم چه ذهنیتی دارن مردم. خیلی ما تلاش کردیم، شاید هم افراط کردم در این تلاش، ولی به نظرم رسید باید اینجا بیفته که توقع یک بعدی کردن ائمه، این در واقع روی دیگر سکه سقیفه است. حالا ممکنه یه خیلی انقلابی، یه خیلی اهل بیتی هم انجام بده. اینی که امام نباید فلان رفتار رو انجام بدهد، نباید ولایت عهدی رو، حالا معلومه که ولایت عهدی امام رضا سلام الله علیه ندارش، خب به مأمون هست، نه لزوماً اختیاری بوده، اما خب امام رضا میتونست بزنه زیر میز اون فشار رو مثل سید الشهدا تکه پاره و شهید بشه، نخواسته این کار رو. اینی که خیال کنیم ائمه مجبورن به اون مسیری که ما میگیم حرکت کنن، این روی دیگر سقیفه است. اصلا اگر یه جای فرصت بود که بنده توضیح بدم، این رو در مورد ولی فقیه هم میگفتم که این که خیال کنیم ولی فقیه باید هر روز شمشیر به دست با استکبار بجنگه، این هم وظیفه واضح واجب قطعی اون نیست. ممکنه مصلحت رو در آتش بس، در عقب نشینی، در عقب گرد ببینه، ممکنه. اونی که مسلمه اینه که هیچ وقت طاغوت مؤدب و باهوش و مهربان و گوگولی مگولی نمیشه. بیزاری از طاغوت هرگز از دل کسی بیرون نباید بره. اما اینکه در برخورد با او امام مسلمین باید مصلحت مسلمین رو در نظر بگیره. طبعا اگر امکانش رو داشته باشه حتما گزینه جهاد رو انتخاب میکنه. این انتخاب اولشه. اما یه وقتی دید مردم نمیخوان، اهل بیت هم اگر ببینن مردم اونها رو نمیخوان، زوری مردم رو به سمت بهشت نمیبرن. این به این معنا نیست که حکومت ها مردم رو نباید به سمت بهشت ببرن، باید ببرن. زوری عرض میکنن. دین گوهرش اختیاریه، هدایت اختیاریه. سید الشهدا صلوات الله علیه با یک بشکن میتونست کل کربلا رو همه رو منقاد کنه، همه مثل برده ها صورت به زمین بذارن جلو سید الشهدا. نمیخواد، به درد نمیخوره. دعوت میکنه ولی جذب حر و ابوشعثای کندی و چند تا دیگه، همه جذب نمیشن. ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین. اگر میخواستیم خدا میفرماد که آیه نازل میکردیم، آیتی نازل میکردیم، هیچ کس نفس نتونه بکشه، هیچ بت‌پرستی نتونه کفر ورزه. یعنی روی حقیقت کفر ورزیدن، یعنی روی حقیقتی که فهمیدم پارچه بندازم، پرده بکشم و بگم نیست. وسط روز یه عینکی که نور رو 100% اجازه عبور نمیده، مثل دیوار بزنم به چشمم نگاه کنم نور کو، نور نور نیست، ببینم کفر. کسی که حقیقت رو نفهمیده و انکار میکنه رو کافر نمیگن، این مستضعفه. و مستضعف با او برخورد اهل نجات خواهد شد. حالا اینکه چه میزان اهل نجات یه بحث دیگه است، ولی عذاب نمیشه مستضعف. کسی که حق بهش نرسیده عذاب نمیشه، اونی که حق رسیده و انکار کرده. دعوا سر اون کسی است که حق را فهمیده و پوشانده. و خیلی وقتا ممکنه من خدا و رسول و پیغمبر رو قبول داشته باشم ولی شبیه کفار عمل کنم. یعنی یه حقیقت واضحی رو فهمیدم، این حقیقت رو انکار کنم. به نسبت میزان حقیقتی که کسی انکار کنه کافره. و کافر اهل نجات نیست. یعنی کسی که عالمن آمدن حقیقت رو ندید بگیر، اینی که خیلی خطرناک. وگرنه از ما نمیخوان که در قیامت حتما هممون یه جور فکر کنیم. اگر یه روز دستمون به امام زمان سلام الله علیه رسید و فهمیدیم و آقا عقاید ما رو تبیین کرد که خب فبه المراد و نعم المطلوب، دیگه چی بهتر از این؟ اما خب آقا همه که اینطور نیستن. یه وقت ببینی یه نفر یه کارتون خوابه، اصلا از بچگی سر سفره تربیتی نبوده، این فهمیده دزدی بده، این فهمیده یه خدایی هست باید نسبت به اون خدا خضوع کنه، این همینقدر به این دو مورد اگر بیش از این نفهمیده شرایط نیست و همین عمل کنه، ممکنه قیامت با اولیاء خدا مرحوم آقای بهجت و اینا محشور باشه. چرا؟ چون این کفر نورزیده، اینقدر که فهمیده عمل کرده. من در یه خونه بزرگ شدم که هنوز کلاس عربی نرفته بودم، بابهای ثلاثی مزید و حفظ بودن، اینقدر میخوندن تو خونمون. خب معلومه وظیفه من سنگین تره. خیلی از ادعیه رو حفظ بودم قبل از اینکه سواد دار بشم، چون شنیده بودم آدم زیاد بشتم. من یه هنر من که نبود که، خب تکلیف بیشتره، از روی چیز دیگه ای لازم بود. شدم همینی که بیچاره‌ای که الان هستم، خیلی توقع میره تا اون که اصلا در طول عمرش پدر قاچاقچی، مادر مواد فروش، این اصلا همین که معتاد نباشه خیلی کفر ورزیده. کفر ورزیدنه که خطرناک. چرا ما این شبا اینقدر تو مسائل سیاسی عرض میکنیم آقا اینجا رو مراقب باشید؟ چون تو مسائل سیاسی کفر ورزیدن به این معنا که عرض کردیم، یعنی پوشوندن حق زیاد اتفاق میفته. این خیلی آقا خطرناک. یعنی من حق برام روشن میشه به ضررمه، ولی موزه گیری کردن به سود تیمم نیست یا به ضرر تیممه، اون وقت خیلی این خطرناک. این کفر ورزیدن نسبتایی هم داره که حالا من زود میخوام ردشم به روایت برسم. کسی میفهمه خدایی هست و خالقی هست و ربی هست، ولی میفهمه و میپوشونه، این میشه کافر. این مورد مغفرت خدا قرار نمیگیره اگر با کفر از دنیا بره. مورد شفاعت قرار نمیگیره. زور پیغمبرم برای شفاعت او نمیرسه. البته پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم حکیمه و اصلا شفاعتشو خرج او نمیکنه. کی؟ ربوبیت و خالقیت حق و فهمیده انکار کرده. این در دنیا هم بهش میگن نامسلمان، غیر موحد. یکی آقا خدا رو پذیرفته، فهمیده خالقی هست، خالق هست، بالاخره عالم بی حساب کتاب. یعنی ما بینیم خونه یه بوی خوبی میاد، آشپزخونه میفهمیم یه نفر چند ساعت وقت گذاشته این غذای درست شده. این نظام خلقت که نمیشه که همجوری الکی کشککی باشه، ولی به هر دلیلی میفهمه یه نفر نبیه و انکار میکنه. باز عرض کردم جاهلان از این مسئله بیرونن. حالا آقا اکثریت جاهلن، اکثریت جاهل نیستن، اینا رو ما دستمون نیست، ما نمیدونیم. شما هیچ وقت نمیتونید متوجه بشید باطن من فهمیدم و انکار میکنم یا نفهمیدم و انکار میکنم. باطن من نیستید، این کار خداست، ما تشخیص نمیم. چشم ما نمیبینه که کسی عمدن میپذیره نمیپذیره یا نمیفهمه و نمیپذیره. اگر کسی رسول خدا رو بشناسه که رسوله، کما اینکه می اومدن از او معجزه هم می‌خواستن، در کتب پیشینیان هم آثاری می‌دیدن، بازم چون صلاح نمی‌دیدن انکار می‌کردن. اینم میشه کافر اهل کتاب اگه مسیحی یا یهودی باشه، اینم نامسلمانه، این هم جهنمیه. کی؟ کسی که شناخته و انکار کرده، روی حق پرده پوشی کرده. اگر کسی ولایت امیرالمومنین رو انکار کنه که فهمیده باشه، اینم کافره چون یه حقی رو پوشونده. منتها در ادبیات اسلامی در این دنیا گفتن با این کافر، کدوم کافر؟ کافری که فهمیده امیرالمومنین ولی یه خداست ولی پوشونده انکار کرد. باز اونی که نشناخته مثل اونی که خدا رو نشناخته. نشناخته ها اونا میرن یه جای دیگه حساب کتاب میشن، اونا توی گیت دیگری بررسی میشه سیستم حساب کتابشون، با کس دیگه بعد حساب کتاب کن. این هم میشه کافر. منتها در این دنیا بهش میگن مسلمان، مثل مسلمان ها باش رفتار میکنن، اما عملا مسلمان نیست. کی؟ کسی که حق ولایت رو فهمیده و انکار کرد. از این یه سطح برید بالاتر، کسی که حجیت ولایت فقیه رو هم فهمیده و انکار کرده، این هم میشه کافر. این اگه تختی کنن چیز دیگه ای برداشت میشه. هر حقیقتی رو کسی بفهمه و کتمان کنه در یه سطحی کافر، و کافر بهشتی نخواهد شد. آقا یه نفر که عقیدش اینه که ولایت فقیه نداریم، مرجعش هم میگه کش که ولایت فقیه، ها بنده شاید اون مرجع بزرگوار رو نپسندم، ولی اونی که او رو اعلم میدونه به همون دستورات اون مرجع ضد ولایت فقیه عمل کنه، ان شاءالله بهش میره. دقت کردی؟ دارم چی عرض میکنم؟ کسی که یه حقی رو فهمیده و انکار کرده. مرگ بر ضد ولایت فقیه هم تعبیر درستش اینه کسی که فهمیده و ضدیت میکنه، نه کسی که نفهمیده و ضدیت میکنه یا یه چیز دیگر رو قبول داره. دوره غیبت دوره نیست که ما به یقین برسیم بفهم من حقم ایشون باطل، نه، ممکنه ما اشتباه میکنیم یا اونم برای خودش حجت داره. بالاخره از مشکلات دوره غیبت این هست. هر حقیقتی رو کسی کتمان کنه، کتمان کننده دیگه جاش بهشت نیست. هر حقیقتی لذا بی‌انصافا باید زجه بزنن در ماه مبارک رمضان. خدا همه ما رو از بی‌انصافی نجات بده. تو خونه حق همسر رو فهمیده، به جای شکر کفران میکنه. یکی از مقابل‌های کفر شکره. صبح تا شب این زن تو خونه کار میکنه یا مرد بیرون کار میکنه، کفران نعمت میکنه. اون یکی حقشو فهمیده میبینه، ده دقیقه بچه ها نمیتونه تحمل کنه، صبح تا شب اون بنده خدا با اینا داره سرکله میزنه. هر کسی که حقیقتی رو بپوشونه، این از عنایت خارج. خب حالا این غیر از این که خودش میتونست یه مسئله مستقلی باشه، به کجای بحث ما رب دارین که آقا امام مسلمین دستش بسته نیست. اگر ببینه یار داره صلاح هم هست قیام میکنه، اگر ببینه یار نداره یا صلاح نیست قیام نمیکنه. چه قیام کنه امامه، چه قیام نکنه امامه. ما یه مناظره یه وقت داشتیم در مورد مذاکرات سید الشهدا که دیگرانی سوء استفاده میکردن. صلواتی بر رحمت کن اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحث که شد، اون بنده خدا هی میخواست راجب اصل مذاکره صحبت کنه. حالا صوتش هست. من گفتم آقا اصل مذاکره محل بحث نیست، اصل گفتن. نه، امام عزیزه، ذلیل نیست، برو گفتگو کنه، نماینده فرس برو گفتگو کنه. این کسی محل بحث نیست. گفت نه، خط قرمز ما اینه که امام تسلیم نشه. گفتم نه خیر، خط قرمز بنده حتی اینم نیست که امام تسلیم نشه. ممکنه امام مصلحت ببینه تسلیم بشه. امام که امامه، ولی فقیه که کفش امامم نیست، اگر به همچین مصلحتی برسه ما میپذیریم. او که تشخیص میده، چه برسه به امام؟ یعنی اون بحث ما این شبها از اولین شب دقت میفرمودی اینجاست که ما بجز مواردی که امام دو دوتا رو بگه چارتا نیست. وقتی هم میگم امام، منظور امام معصومه دیگه، برای همین ولی فقیه میگم که با امام قاطی نشه. امام امامه، با هیچ کس هم قابل قیاس نیست، بقیه هم در پناه اون مرجع تقلید، ولی فقیه، نمیدونم عالم، هر کی. امامه که حجیت مطلقه داره رفتارش، فقط جز اونجایی که دو دوتا را چارتا نکنه، چون اونجا خلاف عقل ما میشه، ما یاتاقام میزنیم دیگه. ما اصلا با عقل اومدیم وارد دین شدیم. مثلا عرض کردیم، با این مثال دادیم که امام بفرماد برید بت پرستی کنید، یا بفرماد بت پرستی چیز خوبی است. این دومین مثال بهتره، چون تو مثال قبلی هم ممکنه شرایطی باشه برای حفظ جون کسی اینو بگه، اما بگه بت پرستی خوب است، شرایط تقیه هم نباشه. این واضحه که یا امام بفرماد که در عالم 10 تا خدا هست، یا بفرماد که عقل به درد نمیخورد. ما با همین عقل اومدیم، عقل به درد نمیخوره، محتواش که ما ورود به اسلام پیدا کردیم به هم میریز. غیر از این موارد کلی هیچ خط قرمزی امام نداره، برخلاف اونا که خیال میکردن امام اگه یار داره باید قیام کنه. بله، هی هم توضیح دادیم برای که بهتان بهمون نزنن که بله، حتما یکی از شئون اصلی امام تصدی حکومت، اصلا اصالتا حکومت مال امامه، ولی باید مصلحت ببینه. من خیلی نگران اینم که ما از امام توقعی داشته باشیم که این توقع ما امام را محدود کنه، برای ما خطر داره. قبلا هم مثالشو عرض کردم، این که تو اوایل کرونا عرض کردم، این که خیال کنیم امامی امامه که من میرم حرمش حتما خواسته دل منو بده، نه خیلی، اون عبد و نوکر منه، نوکر در خونه پدرمه. اون امام هم حکیمه هم مهربانه، ممکنه به مصلحت من نباشه، ممکنه اقتضای مشیت الهی نباشه، اینجوری نیست. بله حتما یه چیزی به ما میدن ازشون درخواست میکنیم، ولی اونی که اون چیزی که ما میخوایم لزومن همون ما به ازای که تو ذهن ماست، نه لزومن. بی خود نباید توقع داشت، این توقع غلط. امام به مصلحت ببینه ممکنه با طاغوت آتش بس هم امضا کنه. ماجرای امام حسن علیه السلام که با طاغوت آتش بس امضا میکنه، چون یار نداشت و بیشتر ما میفهمیم تا امام رضایی که اگر پرچم قیام دستش میگرفت خیلی بیشتر از امام حسن یار داشت، ولی نگرفت. کسانی که سیره حضرت رضا سلام الله علیه خوب مطالعه کرده باشن یقین دارن که امام رضا صلوات الله علیه به قدری نفوذ و کلام داشت که اگر قیام میکرد قطعاً حکومت بنی عباس رو دوچار تزلزل جدی یا شکست قطعی میکرد، ولی به مصلحت ندونست و اون اضطرار ولایت عهدی رو پذیرفت. میتونست زیر بار این اضطرار نره. اینی که خیال کنم من امام حتما آن است که چنین میکند، این پیش شرط قرار دادنه برای امام. برای همین خیلی وقتا اولویت‌های رفتاری ائمه با شیعیان عصرشون متفاوت بوده. خیلی وقتا. حالا برگردیم به اون روایات که میخوان به جامعه یاد بدن اولا مسئله هدایت یک امر استمراریه. ثانیاً شؤون مختلف داره. ثالثاً لزوماً شما تشخیص نمیدید. رابعاً ممکنه مصلحت نباشن به شما توضیح هم بدن. زمان امیرالمومنین بعضی ها می بودن راجع به سقیفه سوال کنن، حضرت امیرالمومنین می فرمود هر وقت حرف زدم بشنوید، سکوت کردم سکوت کن. فعلاً سکوت. خدا هم گاهی جواب ما رو نمیده دیگه. در مورد روح سوال میکنن، ببینید ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خب آقا ما که خدای ما که سپر انداخته، ما بی سواد. حالا چی ها نمیگه تو موضوعات کوچیکترش هم گاهی نمیگه که مثلا یاران اصحاب کهف چند تا بودن. نقل میکنه که گفتن 3 تا، نه 5 تا، چند تا، رجما بالغیب هی عدد گفتن. آقا به جای اینکه نقل قول کنی بی خودی چند تا گفتن، بگو انقدر بودن. نمیگه، صلاح نمیدونه که بگه. این یعنی چی؟ یعنی که اولا امام حتی سوال کنی لازم نیست جواب بده. این که خیال کنیم دیگه نمیشه که ما سوال میکنیم امام باید جواب بده، نه خیر. حتی گاهی ناز میکنیم یه حرف غلطی میزنیم، میگیم آقا سلام جوابش واجبه. این همون حرفای بیتربیتیه. ما واسه امام وجوب تعیین میکنیم. اولا وجوب برای زنده ایه که جسمش در این دنیاست، حکم شرعی برای اونه. مزار که شما میری اونجا حضرت حقیقت حیاتو داره، ولی به معنایی که ما زنده ایم زنده نیست. اولا پس اصلا احکام شرعی برای اون نیست. ثانیا آخه ما کی هستیم که برای حکم شرعی صادر کنیم؟ رفتار او برای ما حکم شرعی می سازه. امام اگر به یه آیه عمل نکنه، ما می فهمیم که معنای موسع آیه رو تقیید کرده. معنای عام آیه رو تخصیص زده. توجه می‌کنی؟ ما که نمیتونیم برای امام، اگر یه امامی این امام نیست که خب سرکار بودید، معاویه بوده، ولش کن. اگر امام امامه، او آیه قرآن رو خلاف عامش یا خلاف مطلقش عمل کنه خیلی واضحه. اوست که تقیید میزنه، اوست که توسعه میده. انصافاً آیه خمس قرآن واقعاً ظهورش برای جنگه، ظهور اولیش، ولی امام میتونه توسعه بده کما که داده. بفرماید که هر درآمدی بیش از معونه، امام هم توسعه میتونه بده هم قید میتونه بزنه. پس این همه ولایت مطلقه، ولایت مطلقه، این ولایت مطلقه امام و ولایت مطلقه ولی فقیه از زمین تا آسمان 100 میلیارد برابر موسع‌تره برای امام. امام ولایت مطلقه تکوینی داره. ولایت مطلقه ولی فقیه در حد پلیس سر چهار راست که نسبت به تیر چراغ برق ولایتش مطلق است. اگه اون قرمز باشه میتونه بگه برو، سبز باشه میتونه بگه وایس. بین قوانین اختلال ایجاد بشه، او میتونه جلوشو بگیره. موردی میتونه توسعه بده، موقت، موقت. ولایت مطلقه فقیه موقته، یعنی تا وقتی این اضطرار این تضاهم هست این کارو میکنه. قاعده کلی نیست، حلالش حلال لا یوم القیامه، حرامش حرام لا یوم القیامه، اینا مال معصومه. لذا کلمات گاهی مشابه همه، باید دقت بشه در معناش. امامه که ولایت مطلقه داره. هیچ چیزی خط قرمز برای امام معصوم نیست. برای همینم هم این جایگاه نمیشه به کسی داد. آدمای خوب طغیان میکنن در این صندلی قرار بگیرن. نفس معصوم لازمه اینقدر قدرت. بعد حالا دارن تبیین میکنه. امام صادق علیه السلام در اعلان شرایع فرمود که علم و نبوت از زمان حضرت آدم سلام الله علیه به این طرف قطع نمیشه در عالم، مثل قانون پایستگی انرژی و ایناست. از این شخص به شخص دیگری منتقل میشه. انتقالش هم اینجوری نیست که اون به اون منتقل کنه. قرب به خدا هر کس پیدا کنه به اون منتقل میشه، یعنی خدا به اون افاضه میکنه. بعد حضرت صادق فرمود، خدا به حضرت آدم فرمود، انی لم ادع الارض بغیر عالم یعرف بهی طاعتی و دینی. دین رو رخ، زمین رو رها نمی کنم مگر این که حتما یک عالمی، عالمم میگه که با اون روایات دیگه که میگه حجت، کسی خیال نکنه حجت یه چیز بی جانیه. عالم یعنی آدم، یه شخص. حتما زمین باید یه شخصی توش باشه که یعرف بهی طاعتی و دینی، به برکت او دین و اطاعت خدا شناخته بشه. از این بیشتر از این که به امور باطنی بفهمن، فرداشتشون این بود که پس باید یکی به چشم بیاد، یه امامی باشه، سوالای شرعی رو جواب بده، سوالای اعتقادی رو جواب بده، خط مشی گذاری کنه، اولویت بندی کنه. باز حضرت صادق در الاشاره جای دیگه فرمود که الارض لا تکونو، زمین نمیشه الا و فیها عالمون یصلحهم. حجت نه که هر چیزی حجت بشه، عالمی که اصلاح کنه اونها رو. ولا یصلح الناس الا بذلک، مردم با چیز دیگری اصلاح نمیشن. یعنی هر قومی که امام هدایتگر ندارن، هر چه زور بزنن اهل صلاح باشن اهل فسادن. باز دوباره تکرار میکنم، اونایی که حقیقت رو نفهمیدن و ما باشون کاری نداریم، ما دعا کنیم حقیقت بهشون برسه. نفهمیده ها حجت دارن، میرن قیامت میام جزء گروه نفهمیده ها هستیم، به ما حقیقت نرسیده، به اونا جور دیگه برخورد میشه. همه بحث ما کیه؟ کسانی که فهمیدن و پوشاندن. فهمیدن و نپذیرفتن، فهمیدن و عناد ورزیدن. همه بحث رو اینه. هر کسی که امام هدایت نداره این مفسد مصلح نیست، زال مزله، یعنی ازش حرف بشنوی خطرناکه، گمراهت میکنه. از این روایات فراوانه که ما گوشه ایشو عرض کردیم، باز یه دونه بخونم. این باز امام باقر یا امام صادق علیهم السلام: ان الله لم يدع الارض بغير عالم. اینقدر این روایات، من عمد دارم روایاتو با مضمون یکسان تکرار بخونم برای شما. چرا؟ کسی که این روایات رو بره ببینه یقین میکنه این مضمون از اهل بیت رسیده، یعنی با ادبیات مختلف یه مضمون رو هی گفتن، چون این اصل بوده، این زیربنای فهمهای دیگه بود. خداوند زمین رو رها نمی کنه به غیر یه عالمی، که یه عالمی باشه. ببین، نمیگه به غیر حاکمی، نمیگه به غیر سائسی سیاست مداری، نه اینکه اونا مهم نیست، ولی چون هدایت اصله، هدایت هم علم الهی لازم داره. اول یعنی اون چیزی که امامت رو گردشه علمه، نه حکومت. حکومت از وسائلشه برای توسعه علم و جلوگیری از جهل، اصل نیست. با اینکه خیلی مهمه، این که میگم اصل نیست یعنی اینکه زیربنا نیست، وگرنه بله حتما اگه شرایط پیش بیان. قبلا عرض کردیم فاطمه زهرا هم برای او شهید شد. بعد میفهمن ولولا ذالک، اگر اینجوری بود. یعنی چه جوری بود؟ یعنی اگر امام عالم نبود در همه قرون و اعصار، لم یعرف الحق من الباطل، حق از باطل شناخته نمیشد. حق از باطل شناخته نشه یعنی حجت تمام نمیشه. حجت تمام نشه یعنی قیامت به پا نمیشه. قرار باشه مردم قیام، حجت تمام نشه، قیامت برشه، قیامت محاکمه میکنن، باید حجتی باشه. خدا میفرماد که پیغمبران رو فرستادیم لعلا یکون للناس علی الله حجه، بعد حجت باشه. خب اینا داشتن اینا رو میشنیدن. یا لم اترک، ببین اونجا میگه لم ادع، اینجا میفرماد لم، خدا میفرماد ای پیغمبر من لم اترک الارض، زمین رو رها نمی کنم الا و فیها عالمون یعرف و طاعتی و خدای. شاید 200 روایت تو این زمین از منابع مهم ما باشه، یعنی شک نیست این مضمون از معصومی رسیده، میشه قسم از عباس خورد. خب اون موقع که امام صادق رو میدیدن چی فکر میکردن؟ فکر میکردن خب بله دیگه، امام صادق. اون وقت اگه زبل بودن باید میپرسیدن خب الان مثلا کفار روم شرقی چی میشن؟ اونجا یه امام دیگه ایه که تو روایات خوندیم، یادتونه شبای دو سه شب پیش خوندیم، در روی زمین امام باید یه دونه باشه. خب امام باید یه دونه باشه، یعنی فقط مردم مدینه آدمن، بقیه بوغن. مدینه و کوفه آدمن، خراسونیا، خراسون چون دست مسلمین بود، بوغن. سند و اونورا، روم و اینورا، اینا چی میشن؟ تا وقتی امامو میدیدن خیال میکردن که خب دیگه آقا سفر کنن بیان اینجا. تو آقا جان خداییش، شماها چند نفرتون برای اینکه ببینید حق با کدوم دینه سفر کردید 10000 کیلومتر اونورتر که تعهد دارید اونا سفر کنن بیان اینجا؟ تو جمع ما چند نفر سفر 10000 کیلومتر رفتن برای فهمیدن حق؟ همون جور که شما یقین دارید یا قطع دارید به تدینتون و تمذهبتون، مذهبی بودنتون، خب اونا به اون عقیدهی که دارن مطمئن نه. بعد یا اینجوری باید نتیجه بگیریم که آقا همه ی اونا معذورن. خب اگه اینجوری باشه که اصلا پبرچی نبوتی، اگه قرار بود یه نبوتی بیاد 3% جامعه بفهمن، حالا میخواد بپذیرن، میخواد نپذیرن، بقیه هم کلن اصلا نشنیدن که بخوان بعد کل اونایی که نشنیدن معذور. شما با این خدا جور در نمیان. همه تقریبا تو تعطیلات باشن، منتها تا وقتی امامو میدیدن میبینیم ما سفر میکنیم، چون راحت هم سفر میرفتن، گاهی برای یه روایت 1000 کیلومتر سفر میرفتن یک روایت میشنیدن. شیعه و سنی برای روایت زحمت کشیدن، حالا یه دی جائل بوده اونجا کار ندارن، گاهی 500 کیلومتر سفر میرفتن یک روایت میشنیدن. فلانی در بصره یه روایت داره تو موضوع مثلا فرض کنید نیت نماز، میرفت سفر از او میپرسید سندت چیه، برمیگشت ورودی شهر کوفه بهش گفتن راستی کجا بودی، گفت بصره پیش حفص ابن قیاس، گفتن بصره، گفت رفتم اون روایت نیت رو مثلا بپرسن، گفتن روایت ذکر رکوع هم گفتی، گفت اه دستمون بود، این خوراکی ها رو بگی، کلوچه های بصری رو بگی بابا به زن بچه هم بده، ما رفتیم خداحافظ، من الان یه مثلا دربس میگیرم دوباره با میرم دوباره بصره، آقای حفص پیداش کنم، تو یه روایت راجع ذکر رکوع هم داشتی اینطوری. ما گفتن آقا ما میریم دیگه، محدثان سفر میکنن اینا، میریم از امام یاد میگیریم. تا وقتی امام رو از نزدیک میدیدن میشد ببینن، میگفتن آقا همه سفر کنن، بعد هم میدیدن زندیق مصری و بیدین دهری کجایی هم میاد از امام سوال میکنه، آوازه علم امام میپیچه کم کم. ما ترک الله الارض بغیر عالم، خدا عالم زمین رو خالی نمیذاره، ترک نمیکنه مگر اینکه یک عالمی روی زمین باشه که ینقص و مازاد الناس و از یزید و ما نقصو. اینم باز در علل و شرایع، اگه مردم چیزی به دین اضافه کردن کم کنه، کم کردن اضافه کنه. خب باز تو ذهنا چی میره؟ یه نفر هست که مثلا فرض کن بهش ایمیل میزنی، اونم معصومه، میگه اینجا درسته اینجا غلطه، یا میریم پیشش ازش میپرسیم یا از وکیلش میپرسیم، حضور فیزیکیش مهمه. هنو معنای حجیت کامل تو ذهنا جا نیافتاده با اینکه اینا رو پذیرفتن، یا میپرسیدن چجوری اینا رو بلده، مثلا دست زیاد خونده که میدونه کجا رو اضافه کردن کجا رو کم کردن، کی با خبر میشه، حتما باید یه نقصانی داد بزنن امام بفهمه یا همجوری میفهمه، کیفیت علمش چیه. باز اینطور فرمودن که به امام باقر گفتن فرمود ان عالمنا لا یعلم الغیب، عالم ما اون امامی که عالمه، دقت کنید، نه حاکمنا نیست، حقیقت اصلی امامت قربش به خداست. و این قرب به خدا چند ویژگی در او ایجاد میکنه، از اولیهاش علمه، و اگرم بعدن او شأنیت حکومت پیدا میکنه به خاطر این که علم داره. فرمود ان عالمنا لا یعلم الغیب، از خودش چیزی نمیدونه، یعنی همینجوری خدا علم داره اینم علم داره. و کله الله الی نفسه و لو وکله الله الی نفسه لکان که بعضکم، اگر خدا عنایتشو برمی داشت این شماها بود. این برای اینه که بگن آه خیلی میدونه پس یه خدا کنار خدا هست، نه نه او خدا نیست، اگر خدا عنایتشو برمی داشت این شماها میشد. حالا دین هر کدوم داستان داره توضیح داره، ولیکن یحدث فی الساعت بما یحدث باللیل، ولی در لحظه نیازهایی که داره از علم خدا به او میرسونه. برای همین اینجوری نیست که شما از مرجعتون سوال کنی، ممکنه تو ذهنش نباشه 30 سال پیش که این فتوا رو نوشته چجوری به این حکم رسیده، یادم نی، دوباره باید تیمو خبر کنه آقا ما چجوری به این حکم رسیدیم، روایات بیاریم بررسی کنیم یا اینجوری شد. نه، اون نه نیاز به اجتهاد داره، نه نیاز به فکر کردن داره، نه نیاز به کمک گرفتن، آنچه نیاز داره میرسه. پس علم و داره، ولی نه از طریق شاگرد داوود مثل بقیه و علما. هی روی این تاکید میکنن که اگر نباشه حق از باطل شناخته نمیشه. حتی اینم نگاه کنید از امام سوال میکنه، بگم اینجا نگه دارم بحثو. قلت لابی عبدالله علیه السلام، یعقوب سراج میگه، این در غیبه نومانیه، به امام صادق علیه السلام هست که طبق الارض بلا عالم حی ظاهر یفزا علیه الناس فی حلالهم و حرامهم. آقا ببخشید، زمین باقی میمونه، حالا باقی میمونه به چه معناست؟ شبای بعد عرض میکنم. میشه یعنی اینجوری باشه که زمین باشه، کره زمین باشه، ولی عالمی نباشه که چیه؟ حیه. نه یعنی امیرالمومنین تو حقیقت حیاتو داره، ولی به تعریف حیاتی که ما داریم حیات نداره. ظاهرن در دست دیده بشه، معلوم بشه کیه، کجاست، نه اینکه هست ولی نمیدونیم کجاست. یفزا الیه الناس فی حلالهم و حرامه، مردم به اون مراجعه کنن تو حلال حرام، تو سوالای دینیشون یه جایی باشه، اقلا مردم بدونن یکی از یه جایی جواب میده. حضرت فرمود اذن لا یعبد الله یا ابا یوسف، اگر اینجوری بود اصلا خدا عبادت نمیشد. یعنی اصل اینه که امام چی باشه؟ جاش معلوم باشه. من تا اینجا امام صادق سلام الله علیه داره چی جواب میده؟ با توجه به باقی روایات که بعدن خواهیم گفت که مسئله غیبت رو بیان میکنن، معلومه اینجا راوی سوالش این بوده که الان در زمان شما که دوره غیبت نیست، میشه یه امامی معلوم نباشه کجاست و این کیه؟ یا زمین باید امام داشته باشه؟ حضرت میگن نه، زمین باید امام داشته باشه. این اولین قدم اینه که من باید هدایتم رو و دینم رو از یک امام بگیرم. حالا سوال کنم، مردم در زمان ائمه علیهم صلوات الله همه عالم به روایات ائمه بودن یا نبودن؟ همه که قطعا نبودن. شیعیان همه عالم بودن یا نبودن؟ نبودن، همه زراره نبودن. هر یه مسئله برای اینا پیش می اومد، اون موقع هم که ایمیل نبود، شبکه مجازی نبود، در خراسان سوال براشون پیش می اومد، امام توی مدینه در تقیه بود، چجوری سوال می کردن؟ اگر در خراسان بودن به ابن ابی یعفور و به فضل ابن شازان و اینا می رفتن مراجعه می، اگر در قم بودن به احمد ابن محمد عیسی اشعری و به یونس ابن عبدالرحمن و اینا می رفتن مراجعه می کردن. در زمان حضور امام معصوم، اصحاب درجه که امام ولی فقیه بودن، مرجع تقلید بودن، این از واضحات تاریخه. حالا امروز یه عده‌ای پیدا شدن، مردم میخوان از مرجعیت فاصله بدن، این از عجایب خلقت. موقعی که امام حی بود، امام نفرمود هر کسی واجبه هر شهری از سوال پیش اومد پشت بیاد اینجا من بپرسه. بالاخره اون موقع خیلی آسان‌تر بود دسترسی تا حالا. آدمایی که تو بدبختی وسط تقیه بکوبن برن مدینه امامو یه جوری ببینن آسون تر بوده تا امروز. چند نفر در دوره غیبت دستشون به امام سلام الله علیه میرسه؟ از واضحات اگر کسی مطالعه کنه که فقهای هر قوم که شاگردان امام صادق و امام باقر و امام رضا و علیه السلام اینها بودن، اینها احکام رو مردم میگفتن. اگرم میبینید بین، خوب دقت کنید چی عرض میکنم، بین فقها اصحاب امام صادق گاهی اختلاف پیش میاد و موضوع اختلاف و بعضی وقتا امام حل میکنه بعضی وقتا حل نمیکنه، به نظر ما برای این بوده که میخواسته این حجیت اجتهاد رو به رسمیت بشناسن. یعنی گاهی در قوم عده‌ای پشتر یونس ابن عبدالرحمن نماز نمی‌خوندن، می‌اومدن زیرا به یونس ابن عبدالرحمن و پیش امام رضا می‌زدن، امام رضا می‌شنید دفاع نمی‌کرد. میرفتن، یونس از پستو میاد بیرون گریه میکرد، میگه نگران نباش میدونم تو مشکل نداری. خب چرا نگفتی به اون آقا؟ چون اگر قرار بر این بود اون وقت دیگه مردم نمیفهمیدن باید سراغ مجتهدشون برن. با اون توضیحاتی که شبای پیش دادیم روشن میشه که اون مجتهدین یقین نداشتن ولی حجت داشتن. معلومه که یونس ابن عبدالرحمن با ابن ابی عمیر با هشام اینا گاهی اختلاف فکری پیدا میکردن، هیچ کدومشون مستقیم اگه چیزی از امام شنیده بودن انکار نمیکردن، اما در معنای روایت امام گاهی دوچار اختلاف فهم میشدن. مثلا ان الارض کلها للامام، زمین همش مال امامه. خب بین اعصاب اختلاف شد، دعوا کردن با هم قهر کردن سر این، کسی نبود اینو منکر بشه. اما یکی میگفت خب وقتی ان الارض کلها للامام، وقتی مالکیت از آن امامه پس ما مملوکیم، پس ما عبدیم، پس احکام برده در مورد ما جاریست. نگاه کنید اینو هارون و مأمون هم از علی ابن موسی رضا و موسی ابن جعفر سلام الله علیهم پرسیدن، مثلا شما مردم برده خودتون میدونید. یه عده بودن ان الارض کلها للامام برای امام قبول داشتن، کما که ما وقتی میریم مقابل ذریه مطهرشون میگیم عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک، شوخی هم نمی کنیم، راست میگیم. ولی این عبد شما هستم یعنی مطیعم کل عبد، نه احکام برده در مورد من جاری باشه. ما تو فقه احکام برده در مورد اون جاری نیست که. این اختلاف در فهم هر دو از یه روایت بود ولی فهم این دوتا با هم اختلاف داشت. ممکنه دیگه، آدم ایزاده معصوم که نبودن. بسیاری از اوقات اگر کسی میومد سراغ امام و استفتا میکرد، یعنی سوال میکرد، ممکن بود امام پاسخ بده، ولی امام در صدد بر نمیومد که در مسائل جزئی هی بیاد بین مجتهدان اختلاف اینا رو عمومی کنه. بارها شده در مسائل اومدن پیش امام سوال کردن، حرف دادن و امام در صدد رفع اختلاف بر نیامده. علت چیه؟ به نظر ما برای رسمیت شناختن شیعیان برن زیر بار مجتهدان شیعه، تازه در زمان حیات امام، چون نمیشده عملا زندگی مردم مختل میشده، 2000 کیلومتر هر روز نمیتونن پاشن بیان یه سوال کنن برگردن که. تا اینجا به این رسیدن که آقا یه امامی لازمه، این امام با مجتهدمون فرق میکنه، مجتهدمون حجت داریم ازش اطاعت کنیم، ولی این مجتهدمون روزآمد میشه، این هر وقت بره پیش امام سوالاتی از امام میپرسه. باز بذارید مثال بزنم، جناب جعفر وقتی رفتن حبشه چقدر احکام نازل شده بود مگه تو مکه؟ تا کی در حبشه بودن؟ تا چند سال بعد از مدینه؟ بعضی اونجا مردن، چه احکامی، چه اسلامی، چقدر از اسلام فهمیده بودن؟ زیر نظر کی بودن اینا؟ زیر نظر جعفر سلام الله علیه، جعفر ابن ابی طالب. من جعفر ابن ابی طالب هر روز پی ام میداد به پیغمبر، اونقدی که فهمیده بود و از او پیروی میکردن تا بیان باقیشو بگیرن. اجتهاد مجتهد حجیتشو میفهمیدن، ولی میفهمیدن این مجتهد با امام فرقش اینه که امام هر چی بگه یقول بالحق یقول بالفصل، حرفش دوتا نمیشه، حواسش پرت نمیشه، غلط نمیگه، حواس پرتی نداره، این ممکنه خطا کنه. فعلا چیکار کنیم؟ فعلا عمل میکنیم به این حجت تا برسیم به قول حق. یعنی عملا در دوره حضور معصومین با امروز ما خیلی رفتار مردم فرقی نکرده، مگر اون عده اندکی که تو خونه امام بودن. حتی اونایی که تو مدینه بودن هر روز واسه حکم شهری هر روز می‌رفتن بیان در خونه امام، ارتباط انقدر آسون نبوده، بعد می‌رفتن از یکی می‌پرسیدن، از یک عالم شیعه. این مسیر، ما یه جای مفصل اینو عرض کردیم که اصلا مسیر توسعه علوم دینی در مکتب اهل بیت به واسطه عالم ربانی ثقه است، نه کتاب، نه متن، نه چیز دیگه. و علامت منحرفین اینه که کل جریان علمای شیعه رو میزنن، نه بگن کاشانی، کاشانی که زنده منحرف است، نه، اونی که بگه کل این جریان علمای شیعه منحرفن، این عملا هیچی از اسلام دیگه باقی نخواهد موند. لذا اون کسی که اسلام انهای روحانیت میگم، روحانیت از این جهت کار ممکنه یه روزی 40 سال دیگه حوزه به این نتیجه برسه که طلبهاش معمم نباشن. منظور از روحانیت لباسش نیست، ترکمن هم گاهی پارچه سرشونه، منظور همون لباسه فقط نیست. یعنی کسی که مدرسه ای علم اهل بیت یاد گرفته، کسی که مخالف این باشه عملا مخالف مکتب اهل بیت. نشونش هم اینه که هر کسی خلاف این مسیره، انحرافاتش به قدری درشته، گل درشته، که خیلی نیاز نیست شما بگردید پیدا کنید. نمونه هاشو میتونید ببینید. واضح ترین نمونهش مرحوم آقای شریعتیه، مرحوم آقای بازرگانه. نا از واضح ترین نمونه های خدماتی هم داشتن، انصاف هم آدم باید داشته باشه. مبارزه با مارکسیز واقعا شریعتی زحمت کشیده. نیتش هم برای ترویج اسلامی که فکر میکرده، ما دلیلی نداریم که نیت بدی بوده، شاید نیتش خوب هم بوده، ولی قطعا اون اسلام اسلام انحرافیه که حالا میشه جای مفصل تر بحث کرد. ببخشید سر شما زرد آوردید. من بازم پیش از توسل حلالیت میطلبم. من کلن آقا با این که الان شاید 20 سال از کم و زیاد منبر میرم و قبل از منبر استرس دارم، اینه کسی که روز اولش منبر میره، خدا شاهد رفقایی که منو میشناسن میدونن از 3 ماه 4 ماه قبل از مناسبت های اصلی من ذهنم درگیر محتوای 3 4 ماه آینده است. ولی این شبها که بالاخره محدودیت ها هست، خیلی بیشتر شرمنده حضور عزیزان هستیم. امیدواریم که اگر وقتشون تلف میشه ما رو عفو کنن، بیش از این توانمون نبوده. دوست داشتیم نوکری کنیم برای مکتب اهل بیت، ولی دیگه ضعف و قصور و قلت با و بیسوادی و ناتوانی و همه اینا رو به هم اضافه کنید، انشالله خداوند از شما به خاطر عفو و کرمتون نسبت به ما از شما هم به عفو و کرمش برخورد کنه. الحمدلله، خدا رو شکر. نمیدونم به ذهن شریف کدوم یک از عزیزان افتاده که امشب سر سفره سید الساجدینیم، امام المتقین، اشبه الناس به امیر المؤمنین. همینو اگر کسی بفهمه که امام باقر و امام صادق اجازه نمیدادن کسی به اونها بگه شبیه به امیرالمومنین، میگفتن نه جدمون امام حسین، جدم امیر سید الساجدین شبیه به امیرالمومنین. و کسی که شبیه به اول مظلومه، مظهر بسیاری مظلومیت هاست، مظلومیت هایی که حتی برخش امیرالمومنین هم نچشیده. اذا اگه این نقل درست باشه، نمیدونم درسته یا نه، امیدوارم درست نباشه، بعضی از حوادثی که در دوره اسارت دیده فرموده که کاش از مادرم متولد نشده بودم. همینو خدا میدونه. اگه آدم یه قدری بتونه فکر کنه، تمرکز کنه، میچاد دهن آدم. بذارید من جای روزه رو عوض کنم، هر جا خواستن شمار ببرن. نزدیک 40 تا روزه داره حضرت زین العابدین سلام الله علیه. اون جایی که دختر امیرالمومنین فرمود یه پولی بدید این نیزه‌دارها سرها رو جلو ببرن، لقد خزینا من کثرت النظر الینا، انقدر اینها به سمت ما نگاه کردن. اونجا حضور داره. آدم توقع داره مثل زین العابدین اگر کسی این طور دچار بی حرمتی و عسرت بشه با همه قهر کنه. اما او هر بلایی سرش آوردن به کثرت عبادتش، به بندگیش، به فقرش نزد حضرت حق، فهمش از فقرش به نسبت حضرت حق افزوده شده. لذا من موضوع توسل میبرم یه جایی که ساده تر عزیزان رو به زحمت نندازم. ما خیلی محرومیم از زین العابدین. بارها اینو عرض کردم، کاری کرده بود در دولت بنی امیه که اگر در مدینه‌ای که خودش فرمود 20 تا خانه ما رو دوست ندارن در کل مکه و مدینه، چرا میان در خونمون پول بگیرن ولی با ما نیستن؟ کاری کرده بود که شبها بیچاره‌ها، فقرا، گرفتارا، حاجتمندان، قرضداران جلو در خونشون منتظر اون ناشناس می‌شدن. من روزه رو میبرم یه جایی که سید ابن طاووس میگه ما اینو مثل میراث به بچه هامون دادیم، مختصر میکنم و تحویل میدم. حال او اینطوری بود، برخلاف این که شما شنیدید او خیلی بین مردم گریه میکرد، گریه او بین مردم بیشتر گریه عبادی بود. همیشه از برای سیدالشهدا عمومی گریه نمیکرد، ولی حال روزانه خودش اینطور بود. این یکی از سختی های روزگار اینه که مؤمن لبخندش به لبشه، داغش تو جیگرش. اینجوری نبود زندگی رو به بقیه زهر کنه اتفاقا. اصلا این تلخی، این سخته، دائم آدم غمش رو با دیگران شریک کنه قدری آلام خودش کم میشه، شریک پیدا میکنه. اینطور نبود لزوما. اتفاقا اونی که از امام سجاد میدیدن، اونی که دائمی بود این بود که هر روز در خانه او باز بود، غذا میدادن، با اینکه خودش نهار نمیخورد معمولا، انقدر عبادت کرده بود. شاید مزاجش تغییر کرده بود، سرد مزاج شده بود، بدن نحیف شده بود، سرمایی شده بود. داریم در روایات دائم یه لباس زخیمی به تن داشت از ضعف بدن. پسرش که امام معصوم بود برای حال او نگران بود. بعد به خادمش گفتن که آقا رو توصیف کن، گفت مفصل یا مختصر؟ گفتن نه مختصر. گفت هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکردم، هیچ شب. 34 سال بود ولی هیچ شبی بستر خواب نداشت، یا مشغول عبادت بود یا در خونه فقرا بود. نظام امام باقر وقتی اینو مرحوم امین نقل کرده، وقتی مشغول تغسیل حضرت بود دیدن گریه میکنه، گفتن آقا برای چی گریه میکنید؟ فرمود کنار جای زنجیرهای برگردن و ران پدرم پشت بابام هم زخمه، از بس بار برده در خونه بیچاره ها. هیچ شبی به خادم گفتن آقا رو توصیف کن، گفت هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکردم. ما اگر اینا ائمه ما هستن خدا به ما رحم کنه. و هیچ روزی برای او سفره غذا پهن نکردم. تا روز بود غذا بود، نهار میدادن به مردم عمومی، ولی خود حضرت میل نمی فرمود. دم غروب که می شد یه سفره مینداختن، تنها خورم نبود. گاهی اگر کسی رو پیدا نمی کردن می رفتن تو کوچه یکی رو پیدا کنن که بیاد. حضرت تنها سر سفره نمی نشست. اینا برای ما امیده ها، قطعا قیامت اونها ما رو تنها نه، تنها خور نیستن. امام تنها خور نیست، مادرها تنها خور نیستن. امام که رأفت و رحمتش قابل قیاس با مادر نیست. گفت هیچ روزی هم برای او بستر سفره غذا پهن نکردم. دم غروب که می شد چند نفرم می اومدن، بعضی خادم ها می نشستن که حضرت می خواد غذا بخوره تنها نباشه، یه ظرف مختصر غذا براش میگذاشتن. این ظرف رو میگرفت، نگاه میکرد، بعد گریه میکرد، فهمود پدر منو بین دو نهر آب با لب تشنه، شکم گرسنه.